این صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان .com و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید.
سلام و درود به همه رنگین کمانی های فارسی زبان. من آرتمیس هستم و شما شنونده برنامه 31 اینجا پامیر از رادیو رنگین کمان هستید. اینجا پامیر وضعیت دگرباشان جنسی و جنسیتی افغانستانی رو در افغانستان و ایران و هر کجای دنیا بررسی میکنه و به گفته ها و ناگفته ها، شنیده ها و ناشنیده ها میپردازه. در برنامه قبل ما در مورد بچه بازی صحبت کردیم. بچه بازی به محافل اطلاق میشه که در اون بر تن پسران کودک و نوجوان لباس منتسب به زنانه میپوشونن، اونها رو آرایش میکنن، زنگ یا زنگولهی به پایشان میبندند و اونها رو میرقصانند. به پسرانی که در این محافل رقصان نمیشوند بچه بیریش یا بچه رقاص میگن. این پسران کودک و نوجوان از خانواده های فقیر هستند که به دلایل مشکلات اقتصادی در این محافل حاضر می شوند و می رقصند تا امرار معاش کنند. حتی بعضی از اونها توسط زورمندان و ثروتمندان روبوده می شوند و وادار به این کار می شوند. سنت بچه بازی علاوه بر افغانستان در ایران و ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی و حوزه مدیترانه هم رواج داشته. اما به مرور زمان رواج این سنت کمرنگ و حذف شده. ولی در افغانستان به دلایل تاریخی این رواج سنت همچنان باقی مونده. در سال 1396 شمسی برگزاری محافل بچه بازی در افغانستان ممنوع شد. اما همچنان این محافل برگزار میشه، زیرا طبق گفته بازماندگان این محافل خود مجریان قانون و نیروهای پلیس از عاملان برگزاری این محافل هستند. در این محافل کودکان مورد انواع خشونت‌های جنسی، جسمی و کلامی قرار می‌گیرند و سلامت جسم و روان کودکان آسیب می‌بینند. در این قسمت از برنامه شبنم سینیا دادستان کابل مهمان اینجا پامیره تا درباره بچه بازی صحبت کنیم. اینکه چه مجازاتی برای بچه بازی تعیین شده و آیا ضعف در قانون افغانستان باعث شده که همچنان این محافل برگزار بشن یا عامل دیگری دخیل هست؟ سلام خانم سیمیا، ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتین و مجدداً در برنامه اینجا پامیر شرکت کردید. همینطورم ممنونم و تبریک میگم که با وجود همه محدودیت‌هایی که توی افغانستان هست اما بازم از جامعه رنگین کمانی و دگرباشان حمایت میکنید.
سلام آرتمیس جان، من به شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و تشکر از شما که مرا دعوت کردین به این برنامه.
خانم سیمیا، ما در برنامه قبل در مورد بچه بازی صحبت کردیم. اینکه بچه بازی چی هست و چه کسایی عامل برگزاری این محافل هستند. همینطور هم اشاره کردیم که در سال 1396 شمسی برای برگزاری این محافل توی افغانستان مجازات تعیین شد. اما با این وجود بازم این محافل برگزار میشن و ایده‌ای معتقدند که علت برگزاری این محافل شکاف قانونی در قانون افغانستان هست. به نظر شما آیا این چنینه؟
باید گفت که قانونگذار افغانستان برگزاری محفل بچه بازی جرم‌انگاری کرده، مهبره به چنین جرمی حبس قصیر الی 3 ماه در نظر گرفته، در صورتی که این جرم تکرار بشه مرتکب به حد اکثر حبس قصیر محکوم میشه. در همین قسمت یک پرانتز باز میکنم و در مورد حبس ها در افغانستان که به چند دسته یا کتگوری تقسیم شده بهتره که ما یک آگاهی بدیم. خود قانونگذار آمده 5 نوع حبس در نظر گرفته. ما حبس قصیر داریم در کد جزا. حبس قصیر معمولا از 3 ماه تا 1 سال هست و حبس متوسط است که حبس متوسط حبس گفته میشه که بیش از 1 سال تا 5 سال باشه. حبس طویل داریم، وقتی میگیم که به حبس طویل کسی محکوم شده منظوری است که بیشتر از 5 سال تا 16 سال حبس برش در نظر گرفته شده. و در کنار این ما حبس دوام درجه 2 داریم. حبس دوام درجه 2 حبسی است که مرتکب بیش از 16 سال تا 20 سال محکوم میشه، حبس محکوم میشه. و حبس دوام درجه 1 داریم که حبس دوام درجه 1 حبسی است که بیش از 20 سال و تا 20 سال تا 30 سال هست. بنابراین ما وقتی که در مورد حبس ها گپ میزنیم، برای مخاطب هم یک روشنی هست که منظور ما از حبس متوسط چه هست. میبینیم که در کد جزا حتی در ماده 658 شرکت در محفل بچه بازی هم جرم انگاری شده. یعنی مرتکب در صورتی که برای بار اول در محفل بچه بازی شرکت کنه، از 5 الی 30,000 جریمه نقدی باید بپردازه، یعنی محکوم به جزای نقدی میشه. و در صورتی که تکرار کنه، حبس قصیر برای او در نظر گرفته شده که طوری که من گفتم حبس قصیر حبسی است که بیشتر از 3 ماه تا 1 سال شخص بندی میشه یا محکوم میشه. و یک، چون متاسفانه در افغانستان منصوبین نیروی نظامی هم مرتکب بچه بازی میشن و یک، و من بعدا میگم که ای چرا در افغانستان به یک عرف تبدیل شده در میان حتی منصوبین نیروی نظامی بچه بازی، برای نام قانونگذار آمده مثلا مجازات در نظر گرفته و گفته اگر شخص منصوب نیروی نظامی باشه و او مرتکب چنین جرمی بشه، حبس متوسط داره. حتی اگر منصوب نیروی نظامی خبر باشه که محفل به بچه بازی برگزار میشه و قصدن از او جلوگیری نکنه و یا ای که در حد صلاحیت جلوی محفل برگزاری چنین محفلی نگیره، او گفته به حد اکثر مجازات حبس قصیر محکوم میشه، که نشان میده که قانونگذار قصد مبارزه با چنین جرایمی داشته. در خود کد جزا موارد دیگر هم دیده میشه در رابطه با جرایم بچه بازی، از جمله که خرید و فروش طفل به منظور ارتکاب جرایم بچه بازی هم جرم‌انگاری شده و قانونگذار گفته کسی که طفل به این منظور خرید و فروش میکنه مرتکب جرم قاچاق انسان شده و باید مجازات جرم قاچاق انسان برای او در نظر گرفته بشه، که در فصلی که مرتبط به جرایم قاچاق انسان هست، یعنی منظور قانونگذاری است که حبس طویل بیش از 10 سال داره این شخص. جرایم دیگه ای که در که مرتبط به بچه بازی، آزار اذیت اطفالی که به منظور بچه بازی آورده میشن جرم انگاری شده، ضبط و ثبت هویت اونها حبس متوسط داره. و حتی اگر کسی هویت مجنی علیه امی جرم بچه بازی ثبت کنه و هدف ای از ثبت هویت به دست آوردن منفعت باشه، یا ای که بخواد طفل مجبور کنه به اجرای عمل نامشروع، در این صورت برای حبس طویل بیش از 7 سال هم در نظر گرفته شد.
به نظرم به طور نسبی مجازات سنگینی برای برگزار کنندگان محافل بچه بازی و حتی تماشاگران اینجور محافل تعیین شدن و با توجه به صحبت‌های شما میشه برداشت کرد که ما ضعف قانونی نداریم و عوامل دیگری در برگزاری این محافل دخیل هستند. پس به نظر شما دلایل برگزاری این محافل چی هستند؟
در پاسخ به اینکه دلایل بچه بازی چی هست و چرا با اینکه بچه بازی در قانون افغانستان جرم‌انگاری شده با وجود این شامل برگزاری چنین محافلی هستیم، باید بگیم که ریشه های خود بچه بازی رو میشه که در عرف مردم جستجو کرد. متاسفانه بچه بازی یک عرف قدیمی به جا مانده از گذشته بوده و فعلا هم بیشتر در روستاها مرسومه و از بین نرفته و ارتکاب او در روستاها بیشتر از شهرها است. دلیلی که در روستاها این جرم بیشتر ارتکاب میابه به خاطری است که توجه دولت معمولا به مناطق روستایی نشین در طول تاریخ کم بوده و این مناطق از محرومیت های زیادی دارن، از جمله ای که محروم از آموزش و آگاهی بودن و سطح آموزش و پرورش در مناطق روستایی بسیار پایینه و همی هم باز شده که مردم علاوه بر سطح پایین آموزش از اقتصاد بسیار ضعیفی هم برخوردار باشه و تمام اینها میتونه همو زمینه ارتکاب جرایم را مهیا کنه. علت دیگه ای که ما میتونیم بگیم چرا هنوز چنین محافلی برگزار میشن، اراده ضعیف مقامات از جمله پلیس در جلوگیری و برخورد با چنین جرایمی است که وجود داره و تا متاسفانه خود بچه بازی یک عرف خیلی بدی در میان خود بعضی از نیروهای پلیس هم هست که باعث میشه کمتر اینها برخورد کنن با چنین جرایمی.
بله دقیقاً، کم توجهی به مناطق روستایی و یا مناطقی که دولت کمتر در اونا نفوذ داره باعث شده که این سنت همچنان پا بر جا بمانه. خانم سیمیا، من تا جایی که اطلاع دارم این محافل در مناطق مختلف انواع مختلفی هم داره و استثمار کودکان به یک شکل نیست. لطفا درباره انواع مختلفی بچه بازی برای ما بگید.
بچه بازی انواع مختلفی داره، تنها به یک صورت نباید رو ببینیم که البته که اگر ما خواسته باشیم در مورد انواع او صحبت کنیم نیاز است که یک تحقیق جامع در این مورد صورت بگیره. مثلا مناطقی در افغانستان هست که بچه بازها اطفالی را که میگیرن به عنوانی که همراه اونها باشه، طفل برای اینا خود بچه بازی اعتبار اجتماعی به بار میاره و بچه ها رو به این منظور با خود میگردانن و معمولا در چنین حالاتی بچه بازی خیلی مخفیانه نیست و مناطق اطراف اطلاع دارن از این مسئله. اما در برخی از مناطق باید گفت که بچه صرف منظور رابطه جنسی استثمار میشه و کسانی که اطفال میگیرن منظورشان از گشتاندن اطفال استفاده یا سوء استفاده جنسی از اطفال هست. حتی ما اصطلاحاتی هم داریم که بین اینها مرسوم است. به طور مثال یک گروه هستند که بیشتر موسوم به بچه خوش ها هستند. اینها کسانی هستند که ممکنه که طفلی رو که میگیرن اصلا از او سوء استفاده جنسی نکنن، اما کاملا طفل یا اطفال استثمار میکنن و دائما تحت نظر اینها هست. شما ممکن مصارف اقتصادی مثلا او طفل پرداخت میکنن اما بدون اجازه او اطفال نمیتونن که هر فعالیتی رو که میخواین انجام بدن. بنابراین برای شناختی نیازه که ما یک تحقیق داشته باشیم که چگونه اطفال مورد سوء استفاده قرار میگیرن در سنین پایین. بعضی از بچه بازا بچه مقصد رقصانیدن استثمار میکنن و صرف او اطفال میرقصانن در محافل. علتی که اطفال رو میارن در بعضی حالات به خاطر فشارهای اقتصادی هست، چون پوله های سیاهی که از درون محافل بچه بازی یا محافل دیگری که بچه ها در او رخصانده میشن خیلی بیشتر از پولی است که ممکنه او اطفال از طریق دیگر به دست بیارن، خصوصا خانواده هایی که اقتصاد بسیار ضعیفی دارن تومه های بسیار خوب و مناسبی برای بچه بازها هستند.
بله دقیقا، یکی از عوامل برگزاری محافل بچه بازی فقر است که ما در برنامه قبل به این مسئله اشاره کردیم که بعضی از کودکان به دلایل مشکلات اقتصادی به ناچار در این محافل شرکت می کنند. خانم سیمیا، شما به دستای مختلف اشاره کردید و من یاد یک مسئله افتادم. در جریان تحقیق درباره بچه بازی من متوجه شدم که حتی بچه بازایی هستند که اطفال را نه می رقصانند و نه مورد سوء استفاده جنسی قرار می دن. صرفا اونها رو نگهداری میکنه، حتی مصارف اقتصادی اونها رو پرداخت میکنن تا یک جورای ثروت خودشان رو به بقیه نشان بده. اما خب بازم توی این نوع از بچه بازی کودکان هیچ اجازه هیچ نوع فعالیت آزادانه ندارن. اما خب در کل بچه بازی در هر نوع دسته تاثیر مخرب بر اطفال داره. خانم سیمیا، به نظر شما بچه بازی چه تاثیر بر آینده و سلامت کودکان خواهد گذاشت؟
عواقب و پیامدهای خیلی بدی که خود بچه بازی برای مجنی علیه‌های ایجاد می یا همون طفلی که مورد بچه بازی قرار گرفته به بار میاره، باعث میشه که وقتی یه اطفال بزرگ میشن و متوجه میشن از وضعیتی که داشتن و بعد مورد شماتت و تحقیر و طرد جامعه قرار میگیرن، به بهانه های مختلف یا بهانه کار از کشور خارج شود دیگه بر هم نگردن. به همین دلیل و دلایل دیگر این هست که رضایت طفل در قانون افغانستان شرط محسوب نمیشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون طفل راضی بوده یا خانواده های اطفال راضی بودن جرمی ارتکاب نیافته یا مثلا احوال مخففه شامل شخص بشه. به خاطر همین مسئله است که قانونگذار افغانستان در رابطه با اطفال و با توجه به قوانین بین المللی رضایت اطفال شرط نمیدانه و همین است که ما در ماده 667 کد جزا میبینیم که قانونگذار تصریح میکنه که مجنی علیه جرم بچه بازی مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره و این نشون میده که برای قانونگذار رضایت شرط نبوده، و چون اگر شرط میبود باید او هم مورد تعقیب عدلی قرار میگیره.
خانم سیمیا، همانطور که اشاره کردید در قانون افغانستان در رابطه با جرم‌انگاری شدن بچه بازی شکاف قانونی وجود نداره و شما دلایل برگزاری این محافل رو هم با وجود جرم‌انگاری شدن این سنت توضیح دادید. پس برای ریشه‌کن کردن بچه بازی چه کاری باید انجام داد؟
موارد دیگه هم در خود فرهنگ افغانستان هست که ما میتونیم رد پای بچه بازی رو پیدا کنیم. مثلا خود موسیقی های محلی میتونیم بگیم به نحوی نشان دهنده جرایم بچه بازی از دیرباز تا کنون بوده که ما بعضی موسیقی های داریم مشخصا میشه از او چنین برداشت کرد و تا فهمید که بچه بازی مرسوم بوده و حتی همین حال هم در میان مردم رواج داره و یک عرف ناپسندی هست که در کنار عرفای دیگه که دولت مبارزه میکنه باید با او مبارزه بشه و هنوز به نظر من با این عرف ها دولت افغانستان مبارزه نکرده و حداقل ضعیف بوده مبارزه ای که بوده و نتیجه بخش نبوده. برای مبارزه با جرم بچه بازی علاوه بری که اراده قانون، اراده نهادهای عدلی قضایی مهمه، مبارزه با فرهنگ مرسوم و همچنین ریشه‌کن کردن عوامل زمینه ساز بچه بازی مثل حداقل کمک به اقتصاد خانواده ها، فراهم کردن زمینه کار برای خانواده های کم درآمد و از جمله آموزش و پرورش درست در این مناطق است.
بله دقیقا، بچه بازی در افغانستان ریشه‌کن نمیشه مگر اینکه توسعه اقتصادی صورت بگیره و همینطور هم در کنار توسعه اقتصادی آموزش، آگاهی رسانی، اطلاع رسانی انجام بشه. خب خانم سیمیا، خیلی ممنونم بابت توضیحات کاملتان. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه شرکت کردید.
من هم آرتمیس جان از شما شنوندگان عزیز بابتی که پای صحبت ما نشستی تشکر میکنم.
در همین تکرار روزهای سیاه، حرف من با توست خاک به گناه، با تو که به تو کنون در بدرم، خاک خوب من خاکت بر سرم، خاک خوب من خاکت بر سرم.
ممنونم از شما شنونده‌های عزیز که وقت گذاشتید و این قسمت از برنامه اینجا پامیر رو شنیدید. میخوام قبل از اینکه برنامه‌مون رو به پایان برسونم، راه‌های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو بگم که اگه انتقاد، پیشنهاد و یا حرفی داشتین به ما بگین. شناسه ما در تلگرام @radiorangin_kaman یا از طریق واتساپ یا وایبر با ما تماس بگیرید. 2044-77-25-89-16-67 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. 201-818-649-9406 یا از طریق اسکایپ با ما در تماس شوید. رادیو نقطه رنگین کمان یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید. contact@radiorangin_kaman.org. شما میتونید برنامه های اینجا پامیر رو هر هفته روز سه‌شنبه از رادیو رنگین کمان، رادیوی همه رنگین کمانی‌های فارسی زبان دنبال کنید و بشنوید. تا برنامه بعد، ایام بکن.
دستی از بیعت بخ رب داده ای، تکیه بر جهل مرکب داده ای، در 40 سال جنگ ما گم گشته ای، تن به جهل و جان به مذهب داده ای، سنگ بار بازی کرده ایم بر ماسنگ، افتخر هستیم امروز در جهان، سرزمین کشت ترگاه چرس و بنگ. ای وطن ویرانیت تقصیر ماست، این چنین حیرانیت تقصیر ماست، عفو کن ما را خراسانم ببن، ایرانم خدا.
هر روز هفته 24 ساعت شبانه روز رادیو رنگین کمان از طریق اپلیکیشن موبایل رادیو و ماهواره 100 با شماست. برنامه های ما هر شب از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر هم پخش می شود.
آموزش سلامت و لذت جنسی
برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی.
سلام دوستان عزیز، من آویشن آموزشگر حرفه‌ای سلامت و لذت جنسی هستم و این برنامه سوم ماست. امروز میخوام درباره هویت جنسیتی شریک جنسیتون و تأثیرش در رابطه جنسی صحبت کنم.
آدرس وبسایت ما avishanx.com.
در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه x avishanx پیدا کنید.
آدرس ایمیل ما hello@avishanx.com.
همین اول باید بگم که انتخاب کلمه‌های مناسب برای این برنامه کار خیلی سختی بود. من برای اینکه بهتر متوجه بشین داره در مورد چی صحبت میکنیم از کلماتی استفاده میکنم که ممکنه فقط توی فوش ها شنیده باشیمشون. این سختی در پیدا کردن کلمه مناسب نشون میده که در فضای فارسی زبان در مورد سکس و سکسوالیته چقدر کم صحبت کردیم. من به دلایلی که الان توضیح میدم دوست ندارم از کلمه‌ای مثل آلت جنسی زنانه یا آلت جنسی مردانه استفاده کنم، چون این میتونه موجب تبعیض نهان آشکار علیه افرادی که ترنس هستن یا افرادی که لزوماً خودشون رو مرد یا زن نمیدونن بشه. برای همینم از کلماتی خیلی خودمونی تر استفاده میکنم. اغلب ماها با این طرز تفکر بزرگ شدیم که اگه یه نفر در هنگام تولد دارای آلت جنسی منتسب به زنان که در انگلیسی بهش ولوا و در زبان عامیانه کس یا فرج میگن باشه، اون شخص از ابتدای تولد یه دختر و قرار زن باشه. اگه هم آلت جنسی منتسب به مردان که در انگلیسی بهش پینس و در زبان عامیانه کیر یا قضیب میگن رو داشته باشه، اون یه پسر و بزرگم که بشه مرد میشه. احتمالاً خیلی از شماها قبلا این رو شنیدین و میدونین که جنسیت انسان‌ها به این سادگی و تنها بر مبنای شکل آلت جنسیشون تعیین نمیشه. امروزه پژوهشگران جنسیت به ما میگن که عوامل خیلی زیادی از جمله عوامل بیولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو در شکل گیری جنسیت انسان‌ها مؤثر هستند. این یعنی اینکه انسان‌ها بر مبنای آلت جنسیشون زن یا مرد به این دنیا نمیاد، بلکه تحت تربیت و تکرار مداوم اطرافیانشون خودشون رو در دوگانه زن یا مرد جای میدن. در اغلب موارد افراد با این دستبندی مشکلی ندارن، اما برای عده زیادی جنسیتشون با چیزی که بر مبنای آلت جنسیشون هنگام تولد به اونا تحمیل شده یکی نیست. برای همینم هم هست که فقط از ظاهر یه نفر نباید قضاوت کرد که جنسیت اون شخص چیه. محققان تأکید میکنن که هر شخص فقط خودش میتونه تصمیم بگیره که چه نوع جنسیتی رو برای خودش مناسب احساس میکنه و نباید تحت فشار جامعه و یا دوستان خانواده مجبور به انتخاب و زندگی در قالب جنسیتی بشه که براش مناسب نیست. مثلا یه نفر ممکنه در هنگام تولد دارای آلت جنسی منتسب به مرد یا خودمونی بگم کیر بوده باشه. به همین دلیل هم اون بنابر این فرض که حتما یه پسره تربیت میشه و باهاش صحبت میشه. والدینش براش لباسای پسرانه میخرن و بهش میگن یه روزی بزرگ میشه و یه مرد میشه. ولی این دوست کوچولوی ما همش حس میکنه دلش نمیخواد لباس پسرانه بپوشه یا اینکه یه پسر باشه. ممکنه این بچه از همون دوران کودکی یا بعدها که بزرگتر شد متوجه بشه که در واقع خودش رو یه دختر یا زن میبینه و اون جنسیتی که بر مبنای شکل آلت جنسیش در هنگام تولد بهش القا شده بوده جنسیت اشتباهی بوده. این دوست ما یه فرد تراجنسیتی یا همون ترنس شناخته میشه که مخفف کلمه انگلیسی ترنسجندره. به خاطر محدودیت‌هایی که داخل ایران وجود داره و یا تصمیم شخصی افراد، خیلی از دوستان ترنس در ایران تصمیم به عمل جراحی برای تغییر شکل آلت جنسیشون یا دیگر اعضای بدنشون می‌گیرن. بعضی هم ممکنه همزمان با جراحی هورمون درمانی بکنن. این سری از دوستان برای معرفی خودشون از واژه ترانسکشوال که در فارسی بهش تراجنسی گفته میشه استفاده میکنن. لطفاً حواستون باشه نباید تصور کرد که همه افراد ترنس تصمیم به انجام عمل جراحی یا هورمون درمانی گرفتن یا میگیرن. همیشه باید یادمون باشه شکل آلت جنسی ما تعیین کننده جنسیت ما نیست. چه با جراحی یا بدون جراحی یه فرد ترنس همون جنسیتیه که خودش میگه. پس اگه کسی میگه که یه زنه و ظاهرش به تعریف و برداشت ما از زن نمیخوره، ما با احترام اون رو به عنوان یه زن میپذیریم. یادتونم نره که همه افراد تراجنسیتی لزوماً زن یا مرد نیستن و دوستانی هم هستن که از برچسب زن یا مرد استفاده نمی کنن. در برنامه های آینده در مورد جنسیت به خصوص افرادی که جنسیت سیال دارن بیشتر صحبت می کنیم. شما الان به یه نفر که ترنسه علاقه پیدا کردین و اون شخصم به شما ابراز علاقه کرده. هر دوتون دارین به این فکر میکنین که با هم رابطه جنسی داشته باشین و غیر از شور و اشتیاق فکرتون هم مشغول اینه که چطور این کارو با احترام و در نظر گرفتن نیازها و خواسته های شریک جنسیتون انجام بدین. فکر میکنین چه نکاتی رو باید در نظر بگیرین؟ خیلی از این نکاتی رو که میخوام الان بهتون بگم نه تنها برای برقراری رابطه جنسی با افراد ترنس به کار میاد، بلکه برای هر گونه رابطه جنسی میتونه مفید باشه. اول از همه توصیه من به شما اینه که اجازه بدین شریکتون خودش به شما بگه که جنسیتش چیه و اون دلش میخواد چه نوع سکسی داشته باشه. شریکتون رو تشویق کنین تا براتون توضیح بده که دوست داره شما چه نقاطی از بدنش رو لمس کنین. شما میتونین خیلی محترمانه ازش سوال کنین که دوست داره به آلت جنسیش چی بگین یا اینکه آیا اجازه لمس کردن آلت جنسیش رو دارین یا نه. دوستان ترنس هم مثل خیلی از ما ممکنه که از کلمات خاصی برای نام بردن آلت جنسیشون استفاده کنن و شما هم باید از همون کلمات استفاده کنین و به انتخابشون احترام بذارین. سعی کنین تصوراتتون رو راجع به این که آلت‌های جنسی مختلف باید چه نقشی رو در موقع سکس بازی کنن کنار بذارین و به این که شریکتون از چی لذت میبره توجه کنین. افراد تراجنسیتی مثل همه افراد دیگه تمایلات جنسی گوناگون دارن و فقط خودشون میتونن به شما بگن که چه چیزی براشون لذت بخشه. این رو هم بگم که شکل آلت جنسی و یا تمایلات جنسی هر فرد یه مسئله کاملا خصوصیه و شما هیچ وقت نباید از هیچ کس به خصوص شخص ترنس در این مورد سوال کنین، مگه در شرایطی که هر دوی شما به هم علاقه جنسی متقابل دارین و به این فکر هستین که با هم رابطه جنسی داشته باشین. بذارین یه مثال بزنم. یه بار یکی از دوستان تراجنسیتیم داشت برای من توضیح میداد که چه جور سکسی رو دوست داره. این دوست من یه ترازن یا زن ترنسه که خودش رو لزبیان یا همجنسگرا میدونه. راستی کلمه های ترازن و ترامرد معادل هایی که توی فارسی برای زن و مرد ترنس معرفی شده. این کلمات ممکنه به گوشتون آشنا نباشه، ولی معنیش این نیست که یک ترازن زن نیست یا یک ترامرد مرد نیست و فقط اشاره به راهی که فرد در خودشناسی جنسیتیش طی کرده و تبعیض‌هایی که در اکثر جوامع کنونی به خاطر تراجنسیتی بودنش باهاش رو در رو میشه داره. وقتی میگم این دوستم ترازنه، یعنی این که در کودکی به عنوان یه پسر بزرگش کرده بودن ولی الان خودش رو یه زن میدونه. و وقتی میگم لزبیان هست، منظورم اینه که گرایش جنسیش فقط به سمت زنان دیگه است. افراد تراجنسیتی یا ترنس هم مثل سایر افراد ممکنه دگر جنسگرا، همجنسگرا، دو جنسگرا، هیچ جنسگرا و یا یه گرایش جنسی دیگه داشته باشن. اگه فیلم پسر دختر را ملاقات میکنن یا بوی میتس گرل ساخته یه دیمین ستیونز رو دیده باشین، یادتون میاد که شخصیت اول فیلم یه ترازن دو جنسگراست و در ابتدای فیلم به یه دختر علاقه داره، ولی بعدن با بهترین دوستش که پسره رابطه برقرار میکنه و دست آخر هم تصمیم میگیرن که با هم زندگیشون رو بسازن. Thank you. خلاصه این دوست من میگفت الان چندین ساله هورمون درمانی میکنه و تصمیم گرفته شکل عادت جنسیش رو هم تغییر نده. با این وجود میگفت که دوست نداره عادت جنسیش خیلی موقع سکس توسط شریکش لمس بشه، ولی خودش ممکنه بخواد که عادت جنسیش رو لمس کنه. خب میبینیم که این دوست ما تمایلات جنسی خاص خودشو داره. بعضی افراد ترنس ممکنه که دخول رو دوست داشته باشن و بعضی هم ممکنه که اصلا از دخول خوششون نیاد. افرادی هم هستن که شاید مثلا مورد دخول واقع شدن رو دوست داشته باشن ولی نخوان که فرد دخول کننده باشن، یا برعکس. در هر صورت من شما رو تشویق میکنم که با ذهن باز، آگاهی لازم و اشتیاق فراوون با شریک جنسیتون راجع به سکس صحبت کنین و تصمیم بگیرید که چه عملهای جنسی میتونه برای هر دوتون لذت بخش باشه. یه مثال دیگه از یکی از فعالان تراجنسیتی هست که خودشو دگرجنسگرا میدونه. این فرد که ترامرد یا همون ترنس مرده به کمک عمل جراحی سینه‌هاشو برداشته و همینطور شکل عادت جنسیش رو تغییر داده و الان دارای کیر یا قضیب هست. این دوست برای من توضیح داد که براش دخول از راه مقعد خیلی لذت بخشه و همینطور خیلی دوست داره که نوک سینه‌هاش لمس بشه. در حالی که قبل از جراحی تخلیه پستان‌ها اصلا دوست نداشت کسی به سینه‌هاش دست بزنه، حتی خودش. این مرد دگرجنسگرا یک کنشگر سلامت جنسی هم هست و همیشه به استفاده از کاندوم و دیگر روش‌های پیشگیری از بارداری و بیماری‌های آمیزشی در هنگام برقراری ارتباط جنسی با همه افراد از جمله دوستان ترنس تاکید می‌کنه. اون میگه که بعضی از بچه‌های ترنس و شریک‌های جنسیشون یادشون میره که قبل یا بعد از عمل جراحی، به خصوص وقتی قابلیت باروری ندارن، هنوز قابلیت انتقال یا دریافت بیماری‌های آمیزشی رو دارن. پس یادتون نره که حتما از خودتون و شریکتون در برابر بارداری ناخواسته و بیماری‌های آمیزشی حفاظت کنین. در برنامه‌های 4 و 5 من در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری و انتقال بیماری‌های آمیزشی برای همه افراد توضیح میدم. پس تا اون موقع روز و شبتون هر جا که هستین پر اشتیاق و دلتون پر ذوق.
برای تماس با رادیو به شیوه امن از طریق اپلیکیشن های سیگنال یا واتساپ با ما تماس بگیرید.
شماره ما 2044-77-25-891-667 یا از طریق شناسه ما در تلگرام برای ما پیام بفرستید.
شناسه ما در تلگرام @ رادیو رنگین کمان.